امروز 2 می است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخبار آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوع ها رو داریم. امام علی رحمان برای کمبودهای جدی رئیس فرودگاه دوشنبه را از وظیفه برکنار کرد و کرسی خالی شده خیش پرزیدنت تاجیکستان نشست. وقتی از در روندند به دست اروبا گرفت، سرنوشت پرسوزی زنی که به تقدیر تن نداده و بار زندگی خانواده اش را میکشد.
مرد که اینوالید بود کار که ساز نمیتونست، او سون که نداره مرا نگاه بین نکدن بیرونی دارم تکیم.
اهالی را کوچ دادند. ساکنان در شمال قزاقستان از آن نگرانند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز امر داده است که عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاونان او از مقامهایشان برکنار کرده شوند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری گفت سبب از کار راندن رهبران فرودگاه سنجش مالیوی کاری فرودگاه و آشکار شدن کمبودهای جدی در فعالیتشان بوده است. جزئیات سنجش مالیوی و کمبودهای جدی را نگفتند. از این رو معلوم نیست سرنوشت بعدی عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از افراد ثروتمند به حساب می رود چی می شود. امام علی رحمان اکنون به جای عبدالله‌زاده زین الله شریف زاده مدیر اوجانس خرید دولتی مول را رئیس فرودگاه تعیین کرده است که با خود رئیس جمهور رشته های خویشاوندی دارد. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید به آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. ائتلاف مسکو روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در میمونخانه سیرینا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده درباره آزادی بیان صحبت کنند. سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چاره‌بینی دعوت بود ضمن یک نشست بخشیده به آزادی بیان از لغو کنفرانس اظهار نگرانی کرد.
از بهترین بانوان ژورنالیست از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواستند که تالار را ترک کنند، نوابسته از آن که در این مرکه از آزادی بیان گفته می شد. تاجیکستان همچون عضوی سازمان ملل عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تأمین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نیست. آزادی بیان جنایت نیست.
در میمونخانه سیرینا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را بر رادیو آزادی توضیح ندادند. حکومت تاجیکستان سال‌های اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می‌شود و در شاخص اخیر آزادی بیان نیز موقع این کشور همانا در سطح پایین قرار دارد. برای صوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
مطبوعاتی مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران می باشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی می ماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همانو روبروکود می باشد.
One of the most striking cases is that of Rukhshona Hakim.
یکی از قضیه های تکان دهنده Rukhshona Hakim و خبرنگار فوق العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب ها می باشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساسا بر پایه اتهام های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافع احمد ابراهیم سردبیر پایکی با اتهام های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است.
Sentence for Trump charges is a devastating blow to regional journalism in the Khatlon region.
در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لاتکوب تهدید بدنام میکنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با سطح‌های جدی روبرو میشوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو میشوند، چون این هم یک بخش از استراتژی خفه‌کنی مطبوعات میباشد.
روزی نه بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه شاهد هستیم که سال به سال وضعیت آزادی بیان، آزادی وسایل اخبار عمومی در تاجیکستان متشنج‌تر می‌شود.
در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضع آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخبار عمومی نگرانی عمیق کرده شد.
زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم، 10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی میباشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند، برعکس آنها را مجبور میکند خاموش باشند.
سازمان های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و رکود رسانه ها همیشه انتقاد میکنند. از جمله 8 سازمان با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده های داده‌شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان، فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه‌های مستقل و غیره را اجرا کنند.
شما اخبار آزادی را تماشا دارید. در این قسمت برنامه درباره زنی با شما قصه میکنیم که شاید شما نیز هنگام خرید در بازار دوشنبه با او روبرو شده باشید. زنی لاغرندام و نحیفه که باری سنگین زندگی خود، کودک خردسال و شوهر معلولش را با عربه بسیار وزنین میکشد. با تن دردمند و اشک در چشمان، اما با یک شعله خرد امید در دل. چرا نصیبه دوچاری چنین روزگار شده است و کدام فکر او را به پیش حرکت میدهد؟ در گزارشی ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف میبینیم.
کودک یک سال پیش و شوهری کمتوان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرعلی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دهقان شهر عرابکشی می کند. شوهرش نیز عرابکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میرسید علی همدانی هستند که یک سال بیشتر است به دوشنبه آمدند.
اول طرفی چی در زندگی میکنم؟ سنی صد برگ در تا یک پدوال در زندگی میکنم. هیچ چی شرایط نداشت، گویی موش میکرد. نفس کشیدن نمیتونستم.
نصیبه و جهانگیر همسالند. هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. دو سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند، ولی میگوید در خانواده شوهرش مورد خشونت لفظی و جسمی خسرو خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
مرده که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست، گفتد او سونکی ندارد مرا نگاه بین نکدن بیرونی دارم تاکیم. یک بار سرخ نکدن که تو در چی حالتی؟ بعضی روز کودک گریه گریه کده آورده در همی جا عروبا کشدگیم. کودک گشنه و تشنه در همی جا در روی کلسکه خوب بود.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر عرابکشی نکند.
برادران میگه که نه که من چه خیل نکنم گردن کجی که میرم تو که در یانگا میرم. یانگا یک روزه در روزه میوردارد، 3 روزه میگه هر کس برای خودش برود، پشتی در که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاد و عرابکشی کند، کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشن.
تا چند کیلو بار میتونین بار بشین؟
امی چند عربه برای هم قدر بار میکنم.
نصیبه میگوید عربکشی واقعا برایش سخت است، اما به خاطری که سرنوشت تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکند.
خیلی چیکار کنم آقا جان؟ شب دراز میون میسوزد، روز دراز میون درد میشن و گریه و ناله میکنم. خیلی چیکار کنم؟ عیبم شاید کرو چی نشیده بودم نمینا نیکی با توبت هم سو شیدم. میگن که زن دخترک نکشه رو با نیکی پشتی داری که میرم که میکنم.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در یک روز از عرابه کشی تا 100-150 سامانی درآمد دارند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه میپردازند. باقی پول را برای خوراک و توابت هر 3 مصرف میکنند. با وجود چنین یک زندگی سخت، نصیبه میگوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه داشته باشد.
ما فکر میکردم که صاحب همه چی میشم، خوشبختی را میکنم. من قبل میخواستم که فرزنددارشم و صاحب یک خانه شم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان خصوصا برای زنان است. همساله بیش از 500 هزار تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون میروند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل میکنند.
رو میوریم با موضوع دیگر. قزاقستان شمالی دیگر باره با خطر زیر آب ماندن روبرو شده است. مقامات تلاش دارند چند دهه را از آبخیزی بهاری نجات دهند. اما ظاهرا سربندهای سنی تاب آوردن نمیتوانند. مردم هم میترسند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار میشود. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم را محمد وفا رحمتزاده تقدیم میکند.
مقامات ولایت قزاقستان شمالی میگفتند که برای همگونه آبخیزی آمادگی دیدند. زیر آب ماندن دهه بلشه ملیشکا برعکس گفته آنها را نشان داد. ویدیوهای الهام بخشی که خدمات مطبوعات حکومت نشر کرد وضع فاجعه بار را نشان نمی دهد. به گفته ساکنان مردم از بلشه ملیشکا کوچانیده شدند زیرا خوف آبخیزی زیاد است. چند روز پیش ساکنان یک دهه دیگر ناحیه قزلجر در شبکه های اجتماعی نواری سربنده را نشر کردند. آب انباری که هیچ ساحل بندی نشده است و آب از آن شبانه بیرون ریخت. مردم رخنه ها را بستند تا خانه های خود را از آبخیزی محافظت کنند. ساکنان می گویند مسئولین وعده دادند که سدهای مستحکم می سازند.
کاری که مسئولین ما کردند، ببینید تمام سربند پر از رخنه است. واضح دیده می شود که آن از یک قبط خاک و یک قبط ریگ و یک قبط تنوک گیل عبارت است. حتی کودک هم می فهمد که چنین سربند پیش روی هیچ چیز را گرفتن نمی تواند.
بهاری سال 2024 نیز دهه پریبرژنی زیر آب بود و مردم از آفت طبیعی و گونه نجات یافتند. آنها به سیل‌های هر ساله عادت کردند و از مسئولین خواستند حدی اقل راه را حفظ کنند. زیرا حالا دهه در احاطه آب مانده است و یگانه راهی رسیدن به دهه با کشتی است.
بهتر می بود 1.5 یا 2 کیلومتر همین راه را بلندتر می کردند. در این حالت شاید ما در جزیره قرار نمی گرفتیم و چنین نگرانی هم نمی بود. ما مثل آدمان متمدن آرامانه روعا می کردیم.
وزارت حالتهای اضطراری نیروی خود را اساساً در نواحی ولایت قزاقستان شمالی که وضع خیلی وزنین است سفربر کرده است. اما آب به مرکز ولایت شهر پترپاولوسک نزدیک می شود.
بعضاً در زندگی چنین حالتها هم پیش می آیند. حالا این دویم آشونه است. آشونه یکم در زیر آب است. حتی تریزه هم دارد.
در همین حال اداره هواشناسی قزاقستان تا یک اندازه پست شدن سطح آب دریای ایشیم را ثبت کرده است. در نزدیکی این آب انبار تقریبا 10 دهه از جمله پترپاولوسک جایگیرند. ساکنان میگویند حالا وقت خاطر جمع شدن نیست.
و از 1 می فرودگاه ونوکوه با جمع‌آوری معلومات بیومتری مجران شروع میکند. در این باره ایرینا ولد سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. به تاکید او موعد آزمایش از آن عبارت است که مجران هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی مسکو و گذرگاه اوتومبیلی مشتاکوو ولایت اورینبورگ باید عکس و ایز انگشتانشان را سپارند. شماری از مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوه استفاده میکنند و هفته جاری تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. با همین مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوارهای از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نمایید. در روز آینده برای شما استراحت خوب میخواهیم و در هفته نو منتظرتان هستیم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز دویم می با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دیکتور جنرالی فرودگاه بین المللی دوشنبه اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. در این باره سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داده است، ولی خبری رسمی بجز این جمله جزئیات بیشتری پیشنهاد نمی کند و معلوم نیست که منظور از کمبودی های جدی چی است. عبدالله‌زاده ینوار سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه پایتخت تعیین شده بود. فعلا معلوم نیست که سرنوشت بعدی او و معاونان برکنار شدهش چی می شود و تا کجا سنجش مالی راه را برای تحقیق جنایی پرونده باز می کند. با قرار پرزیدنت به جای او به مقام دیرکتور جنرالی فرودگاه بین المللی دوشنبه زین الله شریف‌زاده تعیین کرده شد. شریف‌زاده یک سال آخر در مقام مدیر آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی تاجیکستان کار میکرد، ولی اسم او بیشتر با سبب خویشاوندان پرزیدنت بودنش معروف است. زین الله شریف‌زاده از خانواده صاحب‌وفا است که با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رشته خویشتواری دارند. از 1 می فرودگاه ونوکوای مسکو با جمع‌آوری معلومات بیومتری مهاجران شروع نمود. در این باره ایرینا وولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه در صفحه تلگرامش خبر داده است. با تاکید ایرینا وولک، ماهیت آزمایش از آن عبارت است که شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی منطقه مسکو و گذرگاه اتومبیلی مشتاکوی ولایت اورینبورگ باید عکس و از انگشتانشان را سپارند. این تجربه ماهی کبری سال گذشته با ابتکار وزارت امور داخلی روسیه آغاز یافته، هدف جلوگیری از ورود شخصان خطرناک به روسیه عنوان می شود. رینا وولخ می گوید در جریان راه اندازی این آزمایش علکی 2,700,000 نفر از رسمیات بیومتری گذشته حدود 21,000 مهاجر را که برای ورود به روسیه محدودیت دارند و یا در جستجو قرار داشتن شناسایی نمودند. اکثر مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوا استفاده میکنند. هفته جاری کاربران رادیو آزادی خبر دادند که تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. مقامات ایالات متحده آمریکا 131 شهروند ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را به تاشکند اخراج کردند. مقامات ازبکستان این را از اقدامهایی برای تامین حقوق شهروندانشان نام بردند که در وضعیت مشکل در خارج قرار دارند. پرواز از نیویورک به تاشکند روز 3 اپریل توسط شرکت هواپیمایی ازبکستان صورت گرفته است. در اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته می شود که پرواز مذکور پره از حساب ازبکستان انجام شده است. چون این به نظر می رسد که اخراج ها اولین چون این توافق بین ایالات متحده و حکومت خارجی پس از به قدرت رسیدن پرزیدنت دونالد ترامپ در ماه ینوار می باشد. کاتب مطبوعاتی وزارت کار خارجه ازبکستان احرار برهانوف در شبکه اجتماعی نوشت سخن در باره شهروندانی می رود که نظام روادید را ویران کردن یا مهلت بود و باش قانونی آنها در امریکا به آخر رسیده است. هرچند این مقامدار ازبک مشخص نگفت که چه تعدادی از اخراج شده ها را شهروندان ازبکستان تشکیل می دهند. پس از بکار پرداختن ترامپ روز 21 ینوار علیه مهاجرت غیرقانونی مبارزه سخت براهمون، بعد این در شهرهای گوناگون صدها رید انجام داده هزاران مهاجر بازداشت شدند. مقامات محلی در اوکراین میگویند که در حمله یک هواپیمای بی سرنشین روسیه در شام 1 می یک نفر در شهر زاپاروژ کشته و دست کم 14 نفر زخمی شدند. ایوان فیودروف رئیس این ولایت در تلگرام نوشت نیروهای روسی دست کم 10 حمله به زاپاروژ انجام دادند. با گفته او در این حمله ها خانه های شخصی، بناهای بلند آشیانه، نهادهای آموزشی و زیرساخت ها هدف قرار داده شدند. در نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده است آتش سوزی در یک بنای استقامتی دیده می شود. روسیه پیش از این حمله گسترده ای را به پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین انجام داده بود. در حمله روسیه در روز 3 اپریل دست کم 2 نفر در ادیسا کشته شدند.
خواهد میشه خیمت به بالی خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی با ها در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
رئیس جمهور روسیه مهلت قانونی گردانی شهروندان خارجی مقیم این کشور را تا 10 سپتامبر سال 2025 دراز کرد. این با مهاجران به اصطلاح غیر قانونی 4.5 ماه دیگر می‌دهد که خود را قانونی کنند. در صحبت با میگرام مدیا مهاجران می‌گویند دراز در شدن مهلت برایشان امکان می‌دهد مشکلات حجت گذاری خود را حل کنند.
مهلتی که بود یعنی تا 3 آوریل کفایه نبود. ما در فکر اون بودیم که از روسیه رویم. منفرگی حجت ها خلال می رسانید. حالا می توانیم در این حالت حجت ها رو درست و قانونی کنیم.
ولی مهاجر دیگر می گوید فرمان می باید همچنین مسئله تأمین فضای بهتر و به خطر را برای اجرای آن در نظر می گرفت.
همه حجت ها 100% جا بجا نیستن. برای همین برای بکنچه برامدن و برای دکت شده پایی دوچاشتن میسیار میترسن. میترسن که در راه و اداره مهاجرت رفتن ممکن است که ما را بازداشت کنن. خونشون که در این فرمان پایش را بادار میکرد که از تفصیلات های زیاد و بازداشت ها تا موی سنتر خود داری کنن. خود مهاجران که میسیم من به ترس و حراس و اداره های مهاجرت و مهاجرت های خود را قانونی کنن.
اما کارشناس امور مهاجرت فرهاد آدینیف میگوید خود اصطلاح مهاجران غیر قانونی در روسیه یک مفهوم ساخته و سنعی می باشد.
مهاجران اکثرا همه قانونی وارد روسیه می شوند. اونی که بعد در داخل غیر قانونی می شود این مسئله جدا است. این باید در داخل حل شود. برای مثال اگر یک مهاجری کاری اگر راننده است اون دو بار قایده راه رو ویران کند علاقه اون تیپ معیارهای نه اون رو می توانند جریمه کنند و بدوباشت قانونیش رو بکار کنند.
از نگاه فرهاد آدینیف تغییرات زیاد و پی در پی قانونهای روسیه نظامی را به میان آورده است که مهاجران با کمترین خطا از حق کار یا زندگی در روسیه محروم می شوند و اکنون نه دادگاه بلکه یک کارمند پلیس می تواند آنها را غیر قانونی اعلام دارد.
یعنی با کمترین خطایی برای مثال شما اگر پتنت دارید پتنت رو سپریدید ولی سیستم بانکی همون روز کار نمی کرد و شما از این آگاهی نداشتید و شما شده در روسیه از همون روز غیر قانونی است. اون هم با عیب شما نه با عیب سیستم دولتی و بانکی و یکم سیستم دیگر شما نتوانستید اون بودو باش تون قانونی کنید شما در اونجا غیر قانونی حساب خوردید و این چنین مثال ها خیلی زیاده بعد این سخت تر کردن قانون گذاری
سال 2024 در روسیه در مسئله مهاجرت 34 قانونی نو قبول شد بر اساس آن فهرست شخصان زیر نظارت ترتیب یافت که نزدیک به 700 هزار شهروندان خارجی را در بر می گیرد بر پایه دستور پیشینه پوتین آنها مجبور بودند تا 3 آوریل قانونی بودن خود را اثبات می کردند. درباره آنکه چند نفر توانست این کار را کند، مقامات روسیه آمار نشر نکرده اند. کارشناس فرهاد آدینیف امضا شدن فرمان نو را به نیازهای اقتصاد روسیه وابستگی می دهد، نه به غمخوری در حق مهاجران.
من به این باورم که خودی قوای کاری که در داخل روسیه نمی رسد حکومت روسیه مجبور شد تا این قرار رو دوام کند ولی رفتار پلیس و رفتار مقامات روسیه را وقتی نظر میکنید خیلی فرق میکند چون این بازداشت های آخر رید های آخر که در چایخانه ها و در جاهای استراحت پلیس روسیه میگذارند جوابگوی اون است که سیاست روسیه نسبت مهاجران دیگر نشده است و مهاجران یکی از آسیب پذیرترین کشت جامعه روسیه به حساب می روند.
فرمان نو تنها مهلت را بیشتر کرد. شهروندان خارجی همان را باید معلومات بیومتری خود را پیشنهاد کنند، از سنجش طبی گذرند، از وزارت کارهای داخلی اجازت و از خدمات مهاجرت پتنت گیرند. همچنین برای دراز کردن مهلت بدوباش موقتی و شرطنامه مهنتی به وزارت کارهای داخلی روسیه عریضه دهند.
چرا جویی
دوشنبه مانع برگزاری همایش دوم بین المللی زنان روزنامه‌نگار آسیا مرکزی زیر عنوان صدای برابری، آزادی، زنان، رسانه شدند که می بایست 1 می برپا می شد. تفصیلات بیشتر را از من امیر ایسایف بشنوید. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان می گوید به آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیا مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. هنوز مقامات رسمی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند. ائتلاف مذکور روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مهمانخانه سیرنا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده در باره آزادی بیان و برابری حقوق صحبت کنند. با گفته برگزار کنندگان این نشست، مسئولان مهمانخانه ها بدون پیش آوردن دلیل مشخص از شرکت داران همایش خواستند تالار را ترک کنند. یکی از تشکیل کنندگان این چورابینی به رادیو آزادی گفت تا آغاز نشست هیچ اطلاعی برای لغو چورابینی به آنها نرسیده بود. در اول ما با سیرنا موافقه کرده بودیم و تالار را آماده میکردیم که آنها بدون شرح دادن سبب ما را راندند. بعدن ما به مهمانخانه رومی رفتیم. آنجا ما به موافقه رسیدیم. اما روز 1 می زمانی که چورابینی علکه سر شده و مهمانان هم رسیده بودند به ما خبر دادند که باید این جای را ترک کنیم. خبر داد مصاحب ما. با گفته این همصحبت ما مسئولین مهمانخانه تنها خبر دادند که به آنها دستور شده است تا چورابینی را لغو کنند و آنها تا حال نمی دانند که به آنها چنین دستور داده. در اظهاراتی که ائتلاف بانوان روزنامه‌نگار تاجیکستان نشر کرد از جمله آمده است. این حادثه برای 50 بانوی خبرنگار و شرکتدار کنفرانس از کشورهای آسیا مرکزی اینچنین مهمانهای خارجی و دیپلمات‌ها که در کنفرانس حضور داشتند مایه ناامیدی بزرگ شد. تشکیل کنندگان تاکید میکنند که مقصد کنفرانس ایجاد فضای امن برای تبادل کسبی محاکمه مسائل زنان در مطبوعات میباشد. لغو چورابینی در آستانه روز بین المللی آزادی مطبوعات رخ داد. رایموندس کاروبولیس سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چورابینی دعوتی بود از این حادثه اظهار نگرانی کرد. او در واکنش به چنین رنگ گرفتن کار در صحبت با رادیو آزادی شام 1 می گفت: بهترین بانوان ژورنالیست را از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیا مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواهش کردند که تالار را ترک کنند. نوابسته به آن که این مرکه آزادی بیان گفته می شد. تاجیکستان همچون عضوی سازمان ملل متحد عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تأمین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نه. آزادی بیان جنایت نیست. روز 2 می مسئولان مهمانخانه های سیرنا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را به رادیو آزادی شرح ندادند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می شود. یکی از تنقیدهای اخیر به 8 سال زندان رخشانه حکیموا در سال جاری و 20 سال حبس الفتخانی محمدشایوا در سال 2022 ربط دارد که از زبان سازمانهای حامی آزادی بیان صدا می دهد. این دومین کنفرانس بین المللی زنان روزنامه‌نگاران در دوشنبه بود. سال گذشته آن روز 3 می در روز جهانی آزادی بیان در مهمانخانه هیلتون با شمار از روزنامه‌نگاران زن از کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردیده بود. تشکیل کنندگان کنفرانس ائتلاف ملی زنان روزنامه‌نگار تاجیکستان با دستگیری نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان، لایحه اینترنیوز کاروان، سفارت آلمان و سفارت بریتانیا کبیر در تاجیکستان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
داستان ارابکش زنی جوان هر شب میانه می سوزد. این داستان را برای شما من ارشاد سلیمانی تقدیم میکنم.
کودک 1 سال پیش و شوهری کم توان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرعلی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دیخان شهر عرابکشی می کند. شوهرش نیز عرابکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میرسید علی همدانی هستند که یک سال بیشتر است به دوشنبه آمدند.
پرنگ در وقتی حامله دار بدنم 7 ماه کودک در قدم بود همو جا اومدگی اول طرفی چی در زندگی میکنم سنی صد برگ در تا یک پدوال در زندگی میکنم خونش هیچی شرایط نداشت تا یک پدوال در بود برای دیوالای خونه ریختگی بود بوی گوی موش میکرد نفس کشیدن نمیتونستم.
نصیبه و جهانگیر همسالند، هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. دو سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند ولی میگوید در خانواده شوهرش مورد خشونت لفظی و جسمی خسرو خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
به خاطر چی مردک اینوالید بود کارکای ساز نمیتونست گفتد او سنکی ندارد مرا نگاه بین نکدن بیرونی دارم کگیم یک بار سرخ نکدن که تو در چی حالتی.
به مقامات ناحیه همدانی و ولایت ختلان برای سرپناه یا زمین برای بنیاد خانه مراجعت میکنند ولی یاری نمیبینند. به دوشنبه میآیند و به زندگی سخت روبرو میشوند.
این ایدی قربان هم بیایه یک سالی پر میشه که من در اینجا اربا میکشم. این روزی کاری 24 ساعته ای فقط فرزند آدم نمیام که بتام پیش هر کس که میرم میگه 50 سومونم ته بر نگاه میکنم خیلی شرایطم نمیرسه دستی نورسو دارم زورا میکنم خیلی مایل میگم 30 سومون میتم اندکی کودک من نگاه کن هیچ کس ندارم بعضی روز کودک گریا گریا کدا آورده در همیجا اربا کشیدگیم کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلسکا خوب خیلی نمیکردم که میکرد بر مرا.
نصیبه حتی روزهایی که باردار بود نیز کار میکرد.
در وقتی که حامله دار بودنم در استالو پس در مویکا کار میکنم. بعد نونبایی رفتم. ای نونبایی هم نتونستم. نونبایی گو که حامله داری دولینی بلند میشه. پریستوپی گرده در گرده من سنگ داشتم. از او جم برم آدم. ای کارم برم هم. فقط در روی یک جگه خواه میکنم. در تایی من ای روی چلی یک بلو میرفت و پایان نمیبرم. فقط زردوان و خون میپرتفتم. روز کار میکنم شبو بلینسه دبدم. داری بلینسه دبدم.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر عرابکشی نکند.
برادران میگه که نکه من چه خیل نکنم گردنی کجی که میرم توکای در یانگا میرم یانگا یک روزای در روزای میواردارد 3 روزا میگه هر کس برای خودش برود پشتی در که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاد و عرابه کشی کند، کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشند. شوهرش که کم توانی گروه دویوم است با او گهگاه عرابه میکشد.
وزی نسته بو؟
وزمی نسته خیلی که حرکت میکنی
خیلی امی عرابه بور بور میکشیم گو چکو رو میکنیم که بخلشکه مخلشکه
بخلشکه مخلشکه جمع میکنیم چوکی گریل جمع میکنیم کروبکه جمع میکنیم سلفان جمع میکنیم یاره میبریم میسپوریم بجاش سم میگیریم
خانسوی میکرمش
بخلشکه را دو سمی میخرم سلفان ها پنجوری را میای یا یسمی هایم تری میخرم.
تا چند کیلو بورا میتونین برمشین؟
امی چند که عربای برای هم قدر بور میکنم هم قدر بور میکنم.
پیوز میرسونی تو دل اینچه بیست اینچه هم بور میکنم؟
بله بور میکنیم چیزی که بود خیلی وزمینم باشد مجبور این کار کنیم تو که
نیو خیلی مجبور هستی نیکیم سو بوری وزین باش بور مایب میکنم
خیلی توقت نیکنیم
بور وزین نمیشه که دو بور بارین
خیلی او آدم های شخص هم که به این ساش بسیاتر هم بور میکنن که بور ما تستر بر خولی کن از آدم های هستن که دو بور بور میکنن اما خیلی
نصیبه میگوید عرابکشی واقعا برایش سخت است اما بخاطر که سرنوشتی تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکند.
خیلی چیکار کنم آقا جان؟ شبی درست میانو میسوزد، روزی درست میان دار میشن با گریه و ناله میکنم. خیلی چیکار کنم؟ عیبم شکر او چی نشیده بودم نمینا نیکی با توبت هم سوشیده. میگن که زن دخترک نکشه رو با نیکی پشتی داری که میرم که میکنم را.
نصیبه در بازار اکثرا شبها کار میکند، چون شبها همسایش در خانه است و راضی میشود در بدل چند سامانی فرزندش را نگاه میکند. عمدتا میوه و سبزوات تاجران بازار را از ماشین های عمده فروش میکشانند که گاه ها تا ساعت های 34 شب نیز دوام میکند. شوهرش روان بیماری دارد، تازه نفقه بیماریش را درست کرده است که برای این 8000 سامانی پسنداز کرده اشان را مصرف کردند. مسئولی که این کار را انجام داده است 3 ماه نفقه شوهرش را هم گرفته است که هر ماه 450 سامانی بوده است.
آکی ماهش همه گیره ماهی دیگه.
چند ماه گرفتن؟
همه
3 ماه یک
ماه؟ 3 ماه.
ایسا خارکشف یک دانشجوست که فارغ از درس در این بازار کار میکند. میگوید نصیبه را با عربا میبیند و سخت ناراحت میشود.
چند بار دگم خدی بوده کشم میان کار میکنن عربا شما وزمین وزمین بار میکنن خیلی مرده که پوزبله شرایطی ندارن خیلی عربا چه میکنن لی مرد زنک زنکو باشن عربا شما کلان کنن عربا میکشن بکن.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در یک روز از عربا کشی تا 150 سامانی درآمد دارند. تا 20 سامانیش را پولی اجاره عربا میدهند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه، 150 سامانی پولی مصرف برق، 10 سامانی پولی پرتاوها و 5 سامانی هم برای مصرف آب می پردازند. باقی پول را برای خوراک و طبابت هر سه مصرف می کنند. زیرا حالت روانی نصیبه نیز گاه بد می شود. دختران گفتند انکشاف فرزندشان هم سست است. اما برای طبابت لازم و غذای سالم پولی بیشتر ندارند. با وجود چنین یک زندگی سخت، نصیبه میگوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه داشته باشد.
ما فکر میکردم که صاحب همه چی میشم، خوشبختی هم میکنم. من قبل میخواستم که فرزند دارشم و صاحب یک خانه شم. از وقت شوستم این خانه را میخوردم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجکستان خصوصا برای زنان است. بنابر معلومات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان، فعلا از 3 میلیون ساکن قابل کار تنها بیش از 1 میلیون رسما به کار تامینند. همساله بیش از 500 هزار تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون میروند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو بلاگر و منعقد حکومتی ترکمنستان را در ترکیه بازداشت کردند. علی شیر سخاتف و عبدالله آروسوف را برای نگهداری به مرکز مهاجران خارج شده انتقال دادند. نزدیکان فعالان از احتمال استرداد شدن آنها به وطن نگرانند. میگویند آنجا آنها را حبس طولانی و شکنجه و حتی مرگ انتظار است. به نقل همسر علیشیر سخاتو، پلیس سبب بازداشت شفری او را نگفت. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیشیر سخاتو فعال و بلاگر در شبکه یوتیوب خود حکومت ترکمنستان را تنقید و از بی‌عملی دیپلمات های این کشور برای حمایت از حقوق شهروندان در ترکیه شکایت میکرد. در یک صحبتش سال گذشته علیشیر با نسیه شوریمی گفته بود که ممکن است او را بازداشت کرده به ترکمنستان سپارند. گلولا حسنوا همسر علیشیر سخاتو:
اگر به ترکمنستان فرستند او را آنجا میکشند. من 4 فرزند دارم و نمیدونم چی کار کنم. کودکان در حالت بد قرار دارند. همه چی را میفهمند و لحظه بازداشت او را دیدند. آنها گریه کردند. امروز نمیخواستند به مکتب روند. اما من مجبور کردم. پنهانی از من گریه میکنند. فرزند خورده 3 ساله است. نمیتوانم آنها را تنها گذاشته به بیرون روم.
مقامات قدرتی ترکیه همچنین بلاگر و فعال دیگری ترکمن عبدالله آروسوف را هم بازداشت کردند. احمد رحمانوف دوست و هموطنی او گفت ترکیه در سالهای اخیر چندین پناهجوی ترکمن از جمله بلاگر معروف فرهاد مهمانقلیف را بازداشت کرده به حکومت ترکمنستان سپرد. با گفته رحمانوف مهمانقلیف را در وطن به خاک سپردند. تصدیق درستی این اطلاع ناممکن است. احمد رحمانوف میگوید ترکمنها در ترکیه کوشش میکنند به همدیگر کمک رسانند تا به وطن برده نشوند. احمد رحمانوف فعال ترکمنستانی:
فعالانی
که در ترکیه قرار دارند آنها چندان پولدار نیستند. بنابر به ما فعالان از اروپا و آمریکا کمک میرسانند. ما پول جمع میکنیم و ادوکات میگیریم. حالا برای این دو نفر وکیل دفاع گرفتیم و با قضیه آنها کار کرده ایستیم.
سالهای اخیر فشار علیه منتقدان نظامی بردی محمدف ها در ترکیه افزایش یافته است. فعالان ترکمن از آن نگرانند که انقره پنهانی حتی فعالانی را که مقام پناهندگی دارند بازداشت کرده به مقامات قدرتی ترکمنستان میسپارند. پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی بارها گرد همایی و تظاهرات کرده تلاش نمودند توجه حامیان حقوق را به مشکل خود جلب کنند. اعتراضگران معرکه بازداشت فعالان را به نقشه انقره آید به ساختمان لوله آب و گاز از ترکمنستان ربط می‌دهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مسابقه بین المللی سیر جهانی جودو دوشنبه گراند سلم یا تاس کلاه بزرگ دوشنبه که روز دویمی می در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه آغاز یافت طول 3 روز ادامه خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گراند سلم بیش از 220 ورزشکار از 27 کشور چهار قاره عالم نام‌نویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه سیر جهانی جودو که بار دوم در دوشنبه صورت گرفته است 36 ورزشکار 28 مرد و 8 زن داخلند. در روز اول مسابقه دویمی می ورزشکاران تاجیک در 5 وزن، 2 وزن بین مردان و 3 وزن میان زنان به رقابت پرداختند. از 4 ورزشکار تاجیک در سبقه مردان در وزن تا 60 کیلو محمد صالح قوتف، لای قطبیدینف، مرزاد صوفیف و حقداد گولوف 2 نفر مبارزه را برای مدال ادامه می دهند. مرزاد صوفیف که در دوری نیمه نهایی بر همدیار خود محمد صالح قوتف پیروز شد، در فینال با بالابای آقایوی آذربایجانی برای مدال طلا تلاش خواهد کرد. محمد صالح قوتف باشد برای نشانی برنجی با ماکسیم مرلین از فرانسه مبارزه می برد. در وزن تا 66 کیلو نیز 4 پهلوانی تاجیک امامعلی نورعلی، عابد جیبوف، یاسین بابا کلانوف و احسان سفرزاده هنرنمایی کردند. عابد جیبوف و امامعلی نورعلی برای مدال طلا در فینال روبرو می شوند. یاسین بابا کلانوف باشد برای نشانی برنجی با تایلی مرادوف از ترکمنستان تلاش می ورزد. در سبقه زنان در روز اول مسابقه 6 بانوی تاجیک در 3 وزن تا 48 تا 52 و تا 57 کیلو رقابت کردند. از بین آنها تنها به مدینه قربانزاده میسر شد که در وزن تا 52 کیلو برای مدال مبارزه برد. همکنون مدینه برای نشانی برنجی با نماینده چین خیوژ چیانگ وارد رقابت می شود. در روز دویمی مسابقه 3 می گشتگران تاجیک در 2 وزن بین مردان به رقابت می پردازند. تاجیکستان را در سبقه مردان در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شریف، محیدین اسدالایف، بهروز خواجه‌زاده و محمد شریف نجمیدینف، در وزن تا 81 کیلو سامان محمد بیکف، محمد یوسف زاده، غنی غنی زاده و سیف الدین زاده معرفی خواهند کرد. در روز سیوم مسابقه 4 می کشتیگران تاجیک در 3 وزن بین مردان و در 1 وزن میان زنان برقابت شروع خواهند کرد. در سابقه مردان در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل زاده، امید جان رجبف، شادمان رضایف و مزمیر کریم زاده. در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدف، کرامت الله حکیموف، پرویز عبدالرحمنوف و محسین ملایف. در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف، منصور رحمان، نیکروز شاه نیکبخت زاده، رحمت الله نرزایف. اینچنین در سابقه زنان در وزن بیش از 78 کیلو ویکتوریا کیسلیووا برای جایزه ها تلاش میکنند. به نظر کارشناسان پهلوانان تاجیک که شمارنشان در این مسابقه از همه بیشتر است، برای گرفتن جایزه ها شانسی خوب دارند. بغیر از میزبانان، هیئت های دسته هایی که با تعداد زیادی ورزشکاران در تاسکلاه بزرگ دوشنبه اشتراک دارند، به مانند ازبکستان، چین، ترکمنستان، مغولستان، فرانسه، خرواتیا، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، بریتانیا کبیر، کره جنوبی برای جایزه ها مبارزه می برند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر 1 وزن 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشان برنجی با 1500 یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی، اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می شوند. یادآور می شوم سال گذشته در اولین مسابقه تاسکلاه بزرگ دوشنبه 390 ورزشکار از 65 کشور اشتراک داشتند. پهلوانان تاجیک 7 مدال به دست آوردند. یگانه مدال طلا را در این مسابقه سال گذشته محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو صاحب شد. عابد جیبوف، بهروز خواجه‌زاده و تیمور رحیموف با مدال های نقره، مولا رجب خلیفایف، محمد جان عبدالجلیل زاده و جهانگیر مجیدوف با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
هواداری صوت و نواید، خواهش شنیدنی ترانه های تازه آوازخوانان جوانی تاجیک را دارد و یا میخواهید بدانید که امروز کدام ترانه ها شنونده بیشتر دارند؟ پس آماده باشید، حالا یکجا به عالم موسیقی میرویم و با ترانه های شوخ و دلاشوب آشنا شده طبع و روح خود را مالیده میسازیم. امروز من زرنگیز نوروز شاه در برنامه آینده ساز میوزیک هم سفری شمایم و کوشش خواهم کرد تا در 15 دقیقه دیگری با ما بودن احساس پشیمانی نکنید. دوستان موسیقی به هر نوعی نباشد، با تحمل ببرقی و سردی های زیاد هم اکنون تقویم ما را کم کم به آخرین روزهای زمستان نزدیک میکند. در حالی که پشت سر کردن این سردی ها در خانه های تاریک برای اکثریت سخت بوده است، اما چنین به نظر می رسد که بسیاری ها با شنیدن سرود مهربانی روشن که در آن آوازخوان دعوت میکند ترانه اش را گوش کنیم و غم را فراموش کنیم، قلب های خود را تسکین میبخشند. پس بیایید ما و شما هم همه مشکلات را یکسو گذاشته با ترانه مهربان گوش میدهیم. خانم جان زنده باشی، در من استاد باشی، ترانه ما گوش کنی، ترانه ما گوش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی. عروس
عروسم خواندند، عشق مرا سوزاندند، سری تخت عروسی بری دیگر شینوندند. حیران نشوید شنونده عزیز، این قصه عروسی من نیست، بلکه پاره از ترانه محبوبه عزیز و است. هرچند خود این آوازخوان در میان دوستداران موسیقی چندان شناخته نیست، ولی کلیپ جالبی آن همین ترانه عروسی او در روزهای اخیر میان جوانان سرخریدار بوده است. در کلیپ این ترانه آوازخوان با لباس سفید عروسی و با چهره بسیار محزون به جوانی دوست داشته اش الویدا گفته اجباراً به نفری دیگری به شوهر میبراید. ضمناً این ترانه بیشتر میان جوان دختران که عشق اکثرشون به این مانند است مخلص پیدا کرده است. گوش میدهیم به قصه به اصطلاح از خشونت خانوادگی. یکی از موضوعهای اصلی ایجادیات آوازخوانان جوان باقی میماند. سراج‌الدین فاضلوف اکنون از عشق دختری دهاتی میسراید. آوازخوان یک دختری زیبای دهاتی را در ربودن قلبش گناهکار میداند.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جان، ماندی جا جسمی خستم می آزردی تو، راهی که می رفتم از دل منزل بودی تو، از کشتی غمها جسمم می سوزی در میانی جان خانم میکنی.
این ترانه سراج‌الدین آهنگ جالب دارد. آن بر اساس آمیزش دو نوع موسیقی، موسیقی کلاسیک و معاصر ایجاد شده است. ضمناً شنونده عزیز، برخی از موسیقی شناسان تاجیک بر اینند که دفعه‌های اخیر اکثر آوازخوانان به موسیقی ملی و قدیمی رو می آورند، که این یک عامل موفق شدن آهنگ نیز می شود. اولین بار در روز جشن سال 900 داده بود و تا حال میانی مخلصان شنونده زیاد دارد. در واقع امروز میانی دوستداران موسیقی همانا ترانه های سال نو سر شنونده اند. شاید با سبب این که در سردی های امسال ترانه های تازه ایجاد شده خیلی کم شمارند. فرزانه خورشید زندگی همینه.
شغل چونی
شنونده عزیز، انانه اجرای آهنگ های ایرانی و افغانی و کوشش تکرار کردن شویش آنها در آهنگ ها برای اکثر آوازخوانان چیزی عادی است. امروز فرزانه خورشید، شبنمی سوریا، شبنمی تاجیدین و فخریدین ملک اکثر آهنگ های خود را با همین لحن اجرا می کنند. اینک صدریدین هم در آهنگ نوش به دختر میگوید ببوسمت، یعنی بیبوسمت، و با این به دل بسیار دخترها راه یافته است. بهترین ترانه پنجگانه امروزه ما صدریدین نجمیدین با یک آهنگ پر احساس.
ببوسمت ببوسم ببوسمت ببوسم 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 از لبای آتشینت، ببویم عطر تن نازنینت، منو ناز نگات دیوانه کرده، بذار باشم غروب آخرینت. میایی که میایی، میایی که میایی، میایی که میایی، میایی که میایی.
ضمناً آوازخوانی محبوب اکثر جوانان صدریدین نجمیدین در طی یک سال اخیر از موفق ترین آوازخوانان تاجیک محسوب می‌یابد که در آمریکا و در همکاری با آوازخوانان ایرانی کار و فعالیت دارد. اکنون ترانه و کلیپ های این آوازخوان با صفتی بهتر و در خارج از تاجیکستان ثبت شده و ترانه هایش نیز در شبکه های بین المللی موسیقی پخش می شود. برای مخلصان او خبری تازه این است که آوازخوان خوش صدایشان بعد یک سفر دیگرش به آمریکا باز به تاجیکستان برگشته و حتما به دستاویز، یعنی ترانه های تازه نامده است.
نگاه سرکش و مستانه داری، تو چشمون سیاهت افسانه داری، تو چشمون سیاهت افسانه داری.
دوستان عزیز و دوستداران صوت و نوا، با همین ترانه لحظه خداحافظی ما و شما نیز فرا رسید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید خیلی شادیم و حالا دعوت داریم به گفتاری علمی فناوری گوش دهید.